مؤسسه عکس بیان معنوی تقدیم میکند.
جلسه سوم،
مبحث درس اخلاق، نگاهی تازه.
63 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابن قاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در دو جلسه قبل ما بحثی رو آغاز کردیم که در این جلسه مقدار باید اون راه رو که نیمه تمام بود تکمیل بکنیم. مفهوم اخلاق رو یک کمی بهش پرداختیم و سعی کردیم نشون بدیم که مفهوم اصیل و بسیار مهمی نیست، این مفهوم کلیدی نیست برای ما، آغاز خوبی نیست این مفهوم برای ورود به این سلسله از مسائل. کلمه محوری و اساسی نیست برای اینکه ما رو به اهداف همین علم برسونه. علم اخلاق، درس اخلاق، کار اخلاقی کردن برای متخلق شدن به اخلاق الهی، برای زدودن بد اخلاقی ها، این کلمه زیاد کلمه نجات بخشی نیست، از کلمات دیگری بهتر است استفاده بشود. جلسه اول کمی در این باره صحبت کردیم، کما اینکه کلمه دیگری رو هم مختصرا شاید بهش اشاره کردیم، نمیدونم به تفصیل دمدش بحث شد یا نه، مثل کلمه تربیت. کلمه تربیت رو هم گفتیم کلمه اصیلی نیست، معمولا پیامبران الهی مربی گفته نمیشه، مربی با متربی خودش یک رابطه معمولا جبری برقرار میکنه. ما به پیامبران الهی میگیم هدایتگرن، معلمن، حتی تزکیه کننده هستن، اون تو تربیت کننده نمیگیم تو اون ادبیات اصیل. لذا کلمه تربیت هم زیاد برای ما به درد خور نیست، نجات بخش نیست. نمیخوایم بحث الفاظ بکنیم. حالا شما امروز خواهید دید که شاید جلسات قبل هم شاهد بودید که ما درسته داریم سر الفاظ صحبت میکنیم و معانی و مفاهیمش رو میخوایم مورد بررسی قرار بدیم، ولی اینا لفظ بازی نیست. میخوایم به نتایج خیلی مهم برسیم که هم کاربردی هستند، هم مبانی نظری ما رو شکل میدن، هم جهتگیری های ما رو در بحث ها روشن میکنن. میشه با لفظ بازی کرد، میشه با لفظ جدی برخورد کرد. ما میخوایم جدی برخورد کنیم، انشاءالله لفظ بازی تلقی نشه. جلسه قبل بعد از اینکه کمی درباره مفهوم اخلاق و تربیت صحبت کردیم، در مورد مفهوم ایمان صحبت کردیم. گفتیم ایمان چه مفهوم کلیدیه، چقدر فراوانی قابل توجهی داره در متون دینی ما، و کمی به مفهوم ایمان پرداختیم که حالا ما برمیگردیم باز به مفهوم ایمان. یادم هست برای یادآوری عرض میکنم، گفتیم ما اون چیزی رو که باید کمال ببخشیم ایمان خودمونه. سر این که باید کار اخلاقی بکنیم، حالا به تعبیر رایج دیگه استفاده میکنیم از اخلاق، کار اخلاقی بکنیم، مراقبت نفس انجام بدیم، تزکیه بکنیم برای اینکه ایمانمون پرورش پیدا بکنه، چون ایمان در نهانخانه وجود انسان نمیدانیم که چقدر رسوخ کرده است. اعماق وجود انسان باید از ایمان پر بشود. اصلا طهارت باطنی و پنهان قلب انسان است که ایمان رو نتیجه خواهد داد و عدم طهارت باطنی و پنهان این قلب و این روح پیچیده انسان است که موجب می شود ما ایمان نیاوریم. ما مجرمیم اگر ایمان نیاوریم، رذلیم، بدیم. بدی که نمی شود به این سادگی با مباحث سطحی اخلاقی و با بحث‌های حقوقی اون رو درک کرد. کسی جرم انجام بده نمیشه به اون نهان خانش به سادگی پی برد. میشه پا آدم کش حتما یه رذالتی داره، ولی به این سادگی هم نیست تشخیص پیچیدگی ها و پنهانی های قلب انسان. ایمان مسیر رشد ماست، با ایمان آغاز میکنیم. چرا با ایمان آغاز میکنیم؟ چون علامت داشتن حداقل خوبی ها برای حرکت ماست، علامت درست بودن انگیزه ما برای حرکت ما به سوی کماله. ما با ایمان شروع میکنیم. اگه کسی ایمان نداشت، قفل داره قلبش، حرکت برای او معنا نداره، کمال برای او معنا نداره، کمال اخلاقی معنا نداره. و بعد به کجا میخواییم برسیم با ایمان آغاز میکنیم؟ باز به ایمان میخواییم برسیم. یا ایها الذین آمنوا آمنوا، به اوج ایمان. اوج ایمان یه نتایج و لوازمی داره، مثل شهود، مثل فنا، مثل تقرب. اینها همه آثار و برکات اوج ایمانه. در این مسیر باید چیکار کنیم؟ حراست از ایمان باید بکنیم، مراقبت بکنیم این ایمان کاسته نشه. در این مسیر باید چی کار بکنیم؟ به تقویت ایمان باید بپردازیم. پس ما یکی از مفاهیم کلیدی که میتونیم ازش یاد بکنیم به جای اخلاق استفاده بکنیم، خود ایمانه که هدف اخلاقه، که آغاز ارزش هاست، که اصلا فعالیت ما بر محور محافظت از ایمان و تقویت از ایمان موج میزنه. اون که خیلی بهتره که جای درس اخلاق بگیم درس ایمان. مسئلمون ایمانه. عمل صالح رو هم اگر ازش بخوایم یادی بکنیم اینجا، و در واقع بحث الفاظ خودمون رو یک مقدار کامل تر بکنیم، عمل هم شاخصیش برای رشد ایمان. ماهیت مستقلی نمیشه زیاد براش تلقی کرد. عمل ارزش داره به این دلیل که نشون میده ایمان شما چقدره، ولی عمل واقعا فی نفسه که ملاک نبوده. که مثلا این عملای ما، آجر خونه های ما میشه تو بهشت، خدا که کم نداشته آجر، میتونست خودش آجر خلق کنه. وابسته کرده به عمل ما به این دلیله که وابسته کرده به ایمان ما، و ایمان ما راهی نداره جز این که تجلی کنه در اعمال ما. پس عمل هم فرع ایمانه، همه اهمیتش هم به خاطر اهمیت ایمانه. ما راه نداریم گیر بندازیم ایمان رو جز با اعمال. اعمال دستگیری ایمان هستن، مثل یه ماده‌ای که میان رنگی میکنن ایمان رو، ایمان قابل رؤیت میشه. ایمان نامرئیه، اون ماده میاد رنگ میزنه و میتونی ببینی حجمش، ولی اصل اون ماده است. لذا کلاس درس اخلاق رو اگر بخوام از کلمه اخلاق عدول کنیم، از کلمه تربیت اسلامی استفاده نکنیم، نمیتونیم کلاس عمل صالح نامگذاری بکنیم. با همه اصالتی که برای عمل قائل هستیم نسبت به دو تا مفهوم قبلی، ولی میگیم که خب چون که صد آمد نود هم پیش ماست، بگو ایمان عمل رو هم آوردی. حالا این کسی ایمان داشت عمل نداشت چی؟ میگیم خب ایمانش کمه. مشکلش بازم همینه که ایمانش کمه. از راه عمل میشه ایمان رو افزایش داد، بله، لذا عمل اصالت و اهمیت خاص خودش رو پیدا میکنه. عمل صرفا نتیجه ایمان نیست، قبول دارم. عمل صرفا محصول ایمان نیست، قبول دارم، بلکه عمل هم محصول ایمان است و در این حالی که محصول ایمان است تقویت کننده ایمان هم است. به این جهت اهمیت مضاعف پیدا میکنه، لیاقت پیدا میکنه کنار ایمان بنشینه. ولی پادشاه ایمانه. اگر عمل فقط محصول ایمان بود و تأثیری بر ایمان نمیگذاشت، اصلا شایستگی این که کنار ایمان هم بنشینه نداشت. آمنوا و عملوا الصالحات به این دلیله که این عمل با این که فرزنده، اما فرزند مؤثر بر پدره، میتونه تقویت بکنه، ولی باز مثل ایمان نمیشه. خب تا اینجا حساب چند تا مفهوم رو رسیدیم؟ 4 تا. اخلاق، تربیت. حالا تربیت رو من یادم نیست زیاد بحث کردیم اینجا، نه همین تردندر با گذرا بحث کردیم، بله کمتر بحث کردیم، بله، ولی همون مقدار. حالا بسته نمیخوایم بحث رو کش بدیم. مفهوم ایمان و مفهوم بفرمایید عمل صالح. 2 تا مفهوم دیگر رو هم میخوام ازش یاد بکنم، یادشون به خیر، این مفاهیم قدیمی و کلیدی که قریب هم هستن. یکی مفهوم تقوا، یکی مفهوم تزکیه. که بیشتر این جلسه به مفهوم تزکیه بپردازیم، ببینیم حالا تزکیه کجای کاره، تقوا کجای کاره. شاید حتی ما کلاس تقوا بگذاریم بهتر باشه، کلاس تزکیه اسم بگذاریم بهتر باشه. حالا ما میخوایم به جای کلاس اخلاقی کلمه دیگه استفاده بکنیم. بحث سلیقه نیست، بحث اینه که ما ها تو روح خودمون توجه کنیم. یا آقا چی رو میخوایم درستش کنیم؟ توجهات قلبی خودمون رو و توجهات ذهنی خودمون رو به چه موضوعی باید معطوف بکنیم؟ بحث اینه، ولی بحث درس که نداریم. تزکیه یکی از کلمات فوق‌العاده کلیدی قرآنه. فراوانی استفادهش از ایمان کمتره، حتی از تقوا کمتره در قرآن، ولی کلیدی بودنش رو از محل استفاده‌ای که در قرآن کریم داره میتونیم بفهمیم. اونجایی که میفرماد قد افلح من زکاها، اون کسی به فلاح میرسه که تزکیه کرده خودش. خب البته کلمه فلاح و سعادت، فلاح یک کلمه‌ایه برای اون کمال مطلوب مورد نظر هر کسی. چرا به جای فلاح کمال نگذاشتن؟ دوباره داریم یه مفهوم دیگر هم حسابشو میرسیم. ببین نداری باید دیگه تو دعوا حکیم جلو بزنیم دیگه، نخره تحویل بگیریم، به همه تواضع کنیم، هر تعبیری که به کار میبریم. فلاح چرا داشت کمال نگذاشتن؟ کمال که خوب دست نیافتنی است، به سوی کمال حرکت کردن خوبه و هر کسی وظیفه‌شه تا یه مقداری حرکت بکنه. هر کسی قدم خودشو برای کمال درست برداره و به اون حد تعیین شده برای خودش برسه، اینو میشه بهش گفت رستگار شد. نمیشه بهش گفت کامل شد، ولی میشه گفت رستگار شد. شاید به این دلیل باشه که اولئک هم المفلحون. این کلمه فلاح در آیات قرآن استفاده شده برای اون آستانه نهایی، برای تعیین اون نقطه نهایی که معلوم نیست برای هر کسی یه جوریه. خیلی قشنگ استفاده شده، فلاح رستگار شد، اینم رستگار شد، اونم رستگار شد، منتها خب مقاماتشون، سطوحشون، وظایفشون، سنشون، شرایطشون خیلی با هم فرق میکنه، ولی هر دو رستگار شدن. خب برای رسیدن به رستگاری عوامل مختلفی مطرح شدن. چرا تزکیه رو شما میگید که بحث کلیدیه؟ چون خدا تزکیه رو در قرآن بین خلقت انسان، فطرت انسان و فلاح و رستگاری قرار داده. فالهمها فجورها و تقواها، از فطرت یاد میکنه، همونجا از تزکیه صحبت میکنه، همونجا از نقطه مقابل تزکیه قد خواب من دستا صحبت میکنه، همونجا از فلاح صحبت میکنه. ببین در یک گوشه ای از قرآن خدا یه جمع‌بندی ارائه میده، اونجا مفاهیم کلیدی جایگاه خودشون مشخص میکنن و اینجا نشون داده میشه که تزکیه مفهوم کلیدیه. درسته؟ یه وقتی ممکنه یه عاملی به عنوان یکی از عوامل فلاح ذکر بشه، یه وقتی یه جایی بیان میشه که این عامل عامل کلیدی است. در این قسمت قرآن تزکیه به عنوان عامل کلیدی، نامی برای حرکت درست و عامل قطعی و جامع برای فلاح است. بعد از بحث خلقت انسان، بله، و نفس و ما سواها، خدا نفس انسان رو آفرید و درستش کرد. فعلهمها فجورها و تقواها، یه جمع‌بندی خدا داره ارائه میده، از اول تا آخرش رو داره میگه. اینجا هر مفهومی به کار گرفته میشه معمولا مفهوم کلیدیه. تزکیه چرا کلیدیه؟ به دلیل این که در این مقام خدا ازش استفاده کرده و یک استفاده کلیدی کرده. دلیل دوم ما برای این که تزکیه مفهوم کلیدیه بخواییم بس بهش بها بدیم این است که همیشه به عنوان یکی از دو رکن اساسی رسالت انبیا ذکر شده، یا زکی هم و یا علم امور کتاب و حکمه. این دلیل دوم ما، کتاب و حکمت از جنس تعلیم هم در رسالت انبیا، تزکیه قسیم تعلیمه. خب از اینا نشون میده که دیگه رسالت انبیا با 100 تا بیان که گفته نشده، که با یکی دو تا بیان ذکر شده تو قرآن، یکی از کلیدی ترینشون همینه. باز معلوم میشه مفهوم تزکیه معلومه مفهوم کلیدیه. دلیل سوم ما برای این که مفهوم تزکیه مفهوم کلیدیه این استش که مقدمه بر تعلیم قرار گرفته به صورت بسیار معناداری. هر جا خداوند متعال در قرآن از رسالت انبیا سخن گفته، تزکیه رو بر تعلیم مقدم فرموده. یه جا داره که تعلیم مقدم شده که اونم بیان غیر خداست، که حالا نقل قول میشه ازشون، از انبیا الهی. این تقدیم هم تقدیم معناداریه، برای ما الهام بخشه که تزکیه کلمه کلیدیه. همین سه تا دلیل کافیه برای این که ما اهمیت بدیم به این مفهوم. و چون اجمالا هم خبر داریم با همه اعتراضی که به کلمه اخلاق داریم، که اونم خوبه، ملکات خوب نفسانی، اخلاق یعنی ملکات خوب نفسانی و ملکات نفسانی، حالا ملکات خوب و بدش، رذایل اخلاقی فضایل اخلاقی، ولی خلق تکیهش رو ملکه بودنشه نه رو خوب بودنشه. خب اون هم خوبه ملکه داشته باشه انسان، ولی ملکه محور همه حرکتهای ما نیست، حتی هدف همه حرکتهای ما هم نیست. شما ممکنه تلاش بکنید برای ملکه کردن یه چیزی، ملکه نشه، ولی تزکیه کردید، عملیات تزکیه رو انجام دادید. پس بهتر از چیزایی دیگه صحبت کنیم که همیشه باش درگیریم، مثل ایمان، مثل تزکیه. خب حالا اجمالا خبر داریم که مفهوم تزکیه با اخلاق خیلی نزدیکه، با فعل اخلاقی. با سخن اخلاقی، با توجهات اخلاقی، با مراقبت‌های اخلاقی خیلی نزدیکه. یکم این مفهوم تزکیه رو بشکافیم، حالا که قیمت داره برای ما در حد کلمه محوری دیگه، مثل صفات اخلاقی یا یکی از صفات اخلاقی نیست. تزکیه معلوم میشه که یک مفهوم فراگیر و همیشگیه در فعالیت انسان برای رشد. قبل از اینکه تزکیه رو معنا کنم، یادم هست جلسه اول یه اشاره کوتاهی هم به مفهوم رشد کردیم. گفتیم چقدر مفهوم قشنگیه مفهوم رشد. قد تبین رشد من الغی. رشد اصلا تو قرآن ذکر شده. آموزش پرورش یه مدتی از این کلمه استفاده می‌کردن، از اینکه مسلمان‌ها بعد از انقلاب توی آموزش پرورش یه کمی میدون پیدا کردن، خیلی آموزش پرورشی کردن کلمه رشد رو. تو روانشناسی جایگاهی داره، خیلی هم جا افتاد روانشناسی. رشد اصلا خودش یه رشته یا گرایشه. رشد چقدر مفهوم کلیدیه، حالا خیلی کلیدی تر از اونی که به این سادگی ها بشه از کنارش گذشت و محدود استفادهش کرد. یادتون باشه مفهوم رشد رو هم داشته باشیم. همش ما تا اینجا تو این چند دقیقه که حرف زدیم از مفهوم رشد استفاده کردیم، اسمشو نیاوردیم. به سوی کمال حرکت کردن یعنی رشد. و این فلسفه خیلی چیزاست که حالا واردش نشیم. جلسه قبل بحث فرهنگی داشتیم، آخر جلسه بحثی پیش اومد بعد از رفقا بودن، اون گفتیم تکامل راز پاسخ دادن به بسیاری از سوال هاست. تکامل یعنی همین رشد، میل به رشدی که در وجود انسان هست. خب ما برای رشد، برای پاسخ دادن به این کلیدی ترین نیاز خودمون یعنی کامل تر شدن، یک برنامه ای داریم به نام تقوا، یک هدفی داریم به نام تقویت ایمان، یک انگیزه ای داریم باز به نام ایمان. اما جنس فعالیت ما در برنامه تقوا برای تحقق رشد که در واقع تقویت ایمان است، اسمش تزکیه است. تزکیه نام جنس فعالیت ما در مسیر رشده. نام فعل ما نیستا، نام جنس فعالیت ما. فعالیت با فعل فرقش در استمرارشه. میگم فلانی فعاله، یعنی در حال فعالیته، یعنی انگار در یک فعلیه که توی بستر زمان استمرار داره. ما فارسی میگیم داره کار میکنه. داره کار، داره یعنی استمرار. یه فعل خاص نماز، یه فعل خاص سلام دادن، یه فعل خاص خیلی کسب حلال، تازه کسب حلال هم خودش تازه یه استمراری داره. یه معنایی در دل تمام این افعال ما به صورت مستمرن وجود داره که اون نامش تزکیه است. اینا رو کنار هم دیگه قرار بدید، منظومه ذهنی خودتون رو مرتب بکنید. حالا بعد هر کدوم از این مفاهیم رو در کنار هم دیگه باز دوباره ببینیم. اجازه بدید معنای تزکیه رو ببینیم چیه. تزکیه معنای سلبی داره بیشتر تا معنای ایجابی، و این خیلی با ما حرف میزنه. من اینجوری که تلقی دارم از این جلسات اینه که این جلسات صرفا جلسات علمی نباید باشن. باید این مقدارم دلی صفا بدین در انگیزه های تقویت، در جریان تقویت انگیزه هامون برای اصلاح نفس. باید بالاخره نورانی کنیم قلب خودمون رو، انگیزه همون رو تقویت کنیم تو این جلسات. آهی بکشیم، نالهی بزنیم. این جلسات به ما اینجوری گفتن درس اخلاقی که تذکر و تفکر هر دو باید توش باشه. لذا از اینجا به بعد بحث رو شما دو جور میتونید گوش کنید، هم جنبه علمیش و هم جنبه قلبیش. رو تزکیه معنای سلبی داره بیشتر تا معنای ایجابی. یعنی آی آدم، تو مدام داری مرض پیدا میکنی، باید این مرضها رو از خودت دفع کنی، سلب کنی، یه مبارزه دائم باید انجام بدی. تزکیه از معنای لغوی گرفته شده که وقتی به معنای لغویش نگاه میکنی میگن یه باغبانی درختها رو هرس بکنه، میگه تزکیه شده، هرس کنه که آماده رشد بشه. آقای نصباح میفرمان که ما کلمه فارسی راحت پیدا نمیکنیم که زدودن زوائد برای رشد رو هر دو جنبه رو توی کلمه بیاره. میگن که یه جمله اینجوری بگیم تردی تردی، ما یا میگیم زدودن یا میگیم رشد. زدودن برای رشد میشه تزکیه. تزکیه معناش صرفا زدودن نیست. اگه معناش زدودن بود به زدودن زنگ آهن هم میشد بگیم تزکیه، چون اونم زدودنه، ولی اونو میشه سیقل داد. آهن رو وقتی سیقل میدی دیگه روش نمی کنه که، یا تمیزم کردی آه حالا یه کاری بکن، زیاد شو خواهش ممنونی، من زیاد نمیشم، همین که تمیز کردی یا به نگاه کن حال کن دیگه. معنای تمیز کردن صرف نداره، معنای هرس کردن. هرس که چرا؟ هرس درخت رو هرس میکنن برای رشد، حسابی میوه بده، سرشاخهاش شاخ و برگ اضافی رو میکنه، خارهای اضافی رو از زمین بر میداره. خب بر میداره که چی؟ اگه خارهای اضافی رو برداره ببره میخواد هیزم بکنه، اینوش نمیگن که تزکیه کرد زمین رو، آماده کرد زمین رو برای کشت و صنعت. کشت میگن این رفت خار جمع کرد آورد، خار چید. وقت جالبه، حالا چه فلسفه شما از کلمه تزکیه برداشت میکنید؟ مبنایی که تو خودش داره صدا میزنه این مبنا رو، این مبنا چیه؟ ما رویش های اضافی غلط نابجا در روحمون هست مدام. خب آقایون شما این هفته چه اتفاق غلطی در روحتون افتاد که باید بزنیدش؟ این ماه امسال چی اضافه شد؟ مراقبت میخواد دیگه آدم که نباید. یه اصطلاحی هست مردم فکر میکنن یه اسمش فحشه، زمان نمیتونیم نوبال منبر ها استفاده کنیم، ولی یه تعبیر علمیه، فوش نیستیم. ما خیلی از کلمات رو به صورت فوش استفاده کنیم. یادم هست یه بار گفتم اینو یه جایی، میگم خدا چرا تو قرآن از کلمه خر استفاده کرده که مثلا حمار فوش داده، خوب نیست. گفتم بابا اون موقع حمار فوش نبود، قبول نمیکرد. میگم بالاخره بعد بهش گفتم مثلا کسی به تو بگه تو مثل آهو میمونی تو احساس فحش میکنی؟ گفت نه. اونم خب آهو و خر چه فرق میکنه؟ دوزارش جفتشه یکم یکمشون فرق میکنه. این قرارداد ذهنی توی که اون کلمه، حالا این کلمه هم که من میخوام بگم فحش نیست. یه وقت دوستان جسارت تلقی نکنن، شدید میگن یابو علفی، یا بو علفی ها تزکیه نمی کنن. علف روش کنه بخوره دیگه، از این بقیهش کاری نداره. کشاورز با یا بو علفی چقدر فرق میکنه؟ خیلی ها جا برمونه، اصلا اشتباه کردیم دوتا رو مقایسه کردیم. نه بحث علمی میکنیم، نمیخوایم کلمه ما قید محترمان رو کنار یک کلمه محترم به نام کشاورز قرار بدیم. برنامه می‌ریزه، تدبیر داره. الان چی رشد کرد؟ چه بدی، چه زوائدی در روح شما پدید آمد؟ چه زائده‌ای پدید آمد؟ الان شما دانشجو دانشگاه امام صادق هستید، چه زائده‌ای پدید اومد؟
همین که دانشجو دانشگاه امام صادق هستیم، یعنی حالا خدا که نه، ولی مثلا تو مایه های پیغمبر و اینا که دیگه باید حساب کرد.
این که دیگه نخ شاه عباسیشه. بعد خودمونو فریب ندیم با تواضع‌های علکیمون، خواهش میکنم. نه آقا، ما به استادمون خیلی تواضع داریم. خب اون جایی که تکبر داری رو بگیر. من الان اومدم بالای منبر نشستم. این بالای منبر، کلمه بالای منبر، بالا ازن خودش تکبر میاد. منبرم که خودش هزار تا بیماری ممکنه بیاره. حالا من اینجا نشستم مردم منو ببینن ها. حالا این چه زائده ای رو ایجاد میکنه در روح انسان؟ یه استاد اخلاق، استاد اخلاق که نه، یه آدم صاحب دل فوق‌العاده عجیب غریبی، خیلی صد و خورده سالشه، گوشه یه هیچ کس هم نمیپذیره. ما واسطه ای بهش تأسیسی پیدا کردیم، اون واسطه ای داشت از احوالات اون آقا میگفت. میگفت فلانی منبر میده، میشناسی اشاره، میگفت اون آقا معتقده که اون آقا منبر میره فوق‌العاده متواضعه، جاه منبر نمیگیردش. من میگفت او در مورد کم کسی اینو معتقده. بعد میگفت اون آقایی که منبر میره و ایشون معتقده که او جاه منبر نمیگیردش، این خیلی ها. اون آقا از این عارف دستورالعمل اخلاقی خواسته. این عارف به او گفته که قبل از هر منبر دو رکعت نماز بخون، هدیه بکن به روح مادر امام زمان علیه السلام که جاه منبر تو رو نگیره. بابا اونه که نمیگیره دو رکعت میخونه، پس حتما ما باید نماز جعفر دیار بخونیم. قاعدش زوائد این روح انسانه که میزنه. ما تو بحث انسان شناسی پارسال با جمعی از رفقا داشتیم، مکانیزمش توضیح دادیم که چجوری یه روح خوب با گرایش‌های خوب بدی تولید میکنه. این آدم خود به خود بد میشه. حالا ابلیس که دیگه سال همت و کار مضاعف هست، میاد مضاعفش میکنه. من فکر کنم شیطان بیشتر از امثال استفاده کنه تا ما. مثلا چیزهای دیگه میاد اضافهش میکنه، مضاعفش میکنه، اون که دیگه هیچی. همینجوری آقا تو روح انسان زوائد پدید میاد. لذا امیرالمومنین میفرماند اکره نفسک علی الفضائل فانک مطبوع به رذائل. باید خودتو وادار کنی به خوبی ها و الا ول کنی خودتو پر رذائل خواهی شد. تزکیه داره یه مبنا به شما میده، نمیخوام بگم یه پیشفرض داره، میگم یه مبنا به شما میده. از تعابیر قطعی و روشن استفاده میکنه. خب حالا مراقبت هایی که نکردیم چی؟ ما تو هر وضعیتی باشیم یه زوائدی در روحمون پدید میاد. دانشگاه امام صادق نیایی، یه جای دیگه بری، بازم همینه. روح انسان این خاصیتو داره. ابلیس هم کمک میکنه. و تزکیه یعنی هرس کردن، هرسی که برای نبوب و رشده. ولی تزکیه کلمه ای که جنبه سلبیش غلبه داره بر جنبه ایجابیش. از جنبه سلبی به جنبه ایجابیش میرسه انسان. عشقشون جنبه ایجابیشه ولی با جنبه سلبی آغاز میشه. کار اخلاقی کردن یعنی کار تزکیه‌ای کردن و تمام زندگی ما باید تزکیه باشه. نماز ما رو باید تزکیه کنه، یه جلوه تزکیه میشه ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. آقای برجد میفرمود که کسی نماز خوند و لا یتناهی عن الفحشاء والمنکر، معلوم میشه نماز نخونده، چون ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. چون نماز بخونید بعدش لازم نیست کار دیگه ای انجام بدید، خود نماز این کار رو میکنه، ولی نماز ما این کارو نکرد. جنبه تزکیه‌ای نماز ضعیف بود. در مورد بعضی از افعال صریحا نام تزکیه گرفته شده. اگر فهمیدید در مورد کدوم یکی از افعال فعالیت مداوم تزکیه استفاده شده، زکات. تو قرآن هم که دیدید زکات پایگاهش کجاست؟ صلات، زکات، درسته؟ چی فهم؟ یقیمون از صلات و ینفقون، نماز میخونن انفاق میکنن. همه تزکیه هم زکات هم که معنای عام انفاقه. وقت جالبه در روایات ما هست اونجایی که صدقه میدی و انفاق اینجوری میکنی اونم برنامه ایش کن. میدونید که آدم برنامه داشته باشه برای صدقه دادن، تو اموالش معلومه چیکار، من 2% از کارخونم رو میذارم برای این قصه، من این 4 تا خانواده رو خودم اداره میکنم، من همیشه من اداره میکنم. آقا یه دفعه مریضی افتاده، حالا باید 10 میلیون بده، حالا باید سالی 100,000 تومان بده، خب بده دیگه، پاش وایسا درمان اون پای تو دیگه. اینا ساختاره ایست که خوب بهش توجه کنیم. حتی مثلا صدقه صبح داریم، صدقه عصر داریم، کمتر بده 2 نوبت بده. زمان بندی یه رازی داره توی فعالیت های اخلاقی و تزکیه‌ای. استمرار یکی از رازهای بسیار مهم موفقیته. یه دفعی آقا انقلابی شدن، حزب اللهی شدن، خدایی شدن، عرفانی شدن، یه صدقه در راه خدا میدن، هوس بازانه. فلسفه این زکات شما تزکیه بود، مستمر نباشه تزکیه به اون معنای حقیقی رخ نمیده. خمس میشه سالیانه، زکات میشه نوبه‌ای، سالیانه مثلا نوبه نوبت هر درآمدی که برسه به اون درآمدی که زکات تعلق میگیره، تا اون کار اتفاق بیفته، اون کاری که مستمرا ما باهاش درگیر هستیم و اون تزکیه است. قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. دساها یعنی چی؟ که کمک میکنه به معنای زکاها. دساها یعنی یه چیز اضافی رو ببری بذاری توی جایی که جاش اینجا نیست. چقدر قشنگه؟ زکات اضافی که جاش اینجا نیست کم میکنی میذاری بیرون. دستاها یعنی آدم بره جلو آینه به خودش بگه که خاک برسره، تو دلت جای حب و دنیا بود، این چیه توش گذاشتی؟ این آشغال چیه اینجا وسط گذاشتی؟ یعنی میخوره به قیافت، به قیافت نگاه کن خجالت بکش. آدم ها به خودش که میتونه اینجوری بگه چی اینجا دستاها؟ چی اینجا گذاشتی؟ به کجای روحتو میخوره؟ ایشه اضافی که برداشتی احساس بارسنگینی نمی کنی؟ چرا اضافی میزن؟ اضافی چرا در روح خودت اشیاء اضافی قرار میدی؟ ما باید همیشه کم کنیم. وقتی که گفته میشه همیشه کم کنیم، نه اینکه یه چیزایی اضافه کردیم حالا باید کم کنیم، این که حالا قسمت دوم ماجراست. قسمت اول ماجرا این بود که آقا طبیعتاً یه چیزای زائدی اضافه میشه، باید کم کنیم، اون که هیچ، بعد باید اون چیزای اضافی هم که گذاشتی اونا هم حسابشون رو برسی، دوباره تزکیه کنی. ما که والله به خدا اگه بتونیم همیشه 2% از چیزایی که خودمون اضافه کردیم و کم بکنیم،
خیلی فعالیت تزکیه‌ای انجام دادیم. نه چیزایی که خود به خود اضافه میشه، اصلا هرچی بیشتر عمر میکنیم چیز میشه، اصلا خرابتر میشه. یعنی من مالا بنده نباید این حرف رو به شما بزنم، چون خود زدن این حرف علامت این که طرف خیلی آدم حسابی این چیزا رو دیده. حالا داریم میگیم، شما با شما صحبت میکنیم، یادمون افتاده نگاه میکنیم. حالا وقتای دیگه که این موضوع حواس نداریم که همیشه این احساسو داشته باشیم، بازم خوبه. هرچی نگاه میکنه آدم میبینه عمر ما جز خرابتر شدن چیز دیگه نیست. اصلا من نمیرسم این عمر رو پاک کنم. یه زمینی که شاورزی بین عظمت به ما داده، علف هرزه که شرز کنم، خار مقیلان، چشمچال مردم، خودم مدام میره، که اینا رو بچینیم ما. تفریحی نشستیم، حالا دو تا دم دستمون از علف برمیداریم میکنیم، یا مثلا یه خاری تو پامون بره، با همون خاره کار داریم، بقیه هم نمیریم هرس کنیم، شخ بزنیم، آماده کنیم. چقدر لذت داره دیدن یه زمین آماده برای کشت. الان برید اطراف تهران، نمیدونم لذت کشاورزی رو میچشید یا نه، برای ما فیلم میسازن لذت نقاشی. نمیخوام یه نقاشی کار عوضیه، ولی کاش لذت کشاورزی رو ما بچشیم. نمیدونم بعضیا احیانا پدر مادرشون کشاورز باشن یا نزدیکانشون، نمیدونم شما پیدا بشه نه. من از نزدیک این آدم ها رو دیدم، سر زمینشون رفتم. حالا تعبیر من یکمی نارساست، یعنی تعبیر من یکمی قشنگ نیست، ولی رساست. شهوت زمین داره، میگه ببین حال میده الان تو این زمین کشاورزی کنه. قلم به قلم به خاکا له شده، خورد شده، شیار شیار، مرتب علف هرزا چیده شده، تیکه تیکه شده، ریز شده. آه کیف میکنه، اصلا سرحال میان. لذت دیدن یک زمین تزکیه شده. یا یه باغدار نگاه میکنه خستگیش در میره. من دیدم تو چشم کشاورزی که لذتی میبره که از باغ پرمحصول این لذت رو نمیبره. یک لذت داره دیدن زمین اینجوری آماده برای کشاورزی. بعد توی لحظه قشنگی میاد توی این زمین نهال میکاره، یا مثلا تخم میکاره، آب میده، میگه دیگه حالا این خودش دیگه کار خودش رو میکنه. این حرس کردن رو تو روح خودمون باید برای خودمون فرهنگ. شما که کشاورز نیستید، علل قاعده کشاورز نیستید، حالا خوشبال هر کسی کنار درسش یک زمین کشاورزی هم داره، علل قاعده کشاورز نیستید، و اگه علل قاعده کشاورز نیستید، علل قاعده هم لذت زمین هرس شده، تزکیه شده، آماده برای کشاورزی هم حس نمی کنید. کاش حس کنید یکی از لذت‌های طبیعی و حلال عالم به لذتاتون اضافه بشه. ولی اینو درباره روحتون حتما داشته باشید. بکنید مدام، اضافه نکن چیزی بهش، بکن. امیرالمومنین تو مناجاتاش از عمرش شکایت میکنه، از عمر ناامیده، میگه من اصلا عمرم از دست دادم رفت، عمرم رو مزرعه شیطان نباید عمرش رو انسان قرار بده. اون وقت اینجا کم کم جای دوتا مفهوم دیگه پیدا میشه، اشاره کنم حسن کلام این جلسه همون باشه. کیا تزکیه میکنن؟ حالا ما به قواعد تزکیه و به برخی از این نکات ها باید بپردازیم.
کیا تزکیه میکنن؟ انسان خودشو تزکیه میکنه، خدا ما رو تزکیه میکنه، پیغمبر ما رو تزکیه میکنه و اولیاء خدا. تو قرآن تزکیه به سه گروه نسبت داده شده. ولکن الله یزکی من یشاء، خدا هر کسی رو دوست داشته باشه پاکش میکنه. اگه خدا کمک نکنه شدت روییدن علف هرزه ها بیشتر از این حرف هاست که از پسش بتونیم بر بیاییم. این که خدا روز قیامت هم تذکیه میکنه انسان رو، بقیهش رو میذاره روز قیامت. اجازه نمیدیم بهش این دنیا، یه مقدارش اون دنیا ما رو پاک میکنه، دست و بال ما رو میبنده، میگه وایستا ببینم کثیف کردی خودتو. آخشون میکنه با ما حرف زدن، اون حرفایی که اینجا نشنیدیم کر بودیم، اونجا شروع میکنه با ما زدن. کاش خدا همه حرفایی که روز قیامت بخواد با ما بزنه اینجا بزنه، وقت روز قیامت دیگه ما رو بی حرف میفرسته بهشت. خیلی عجیبه، نمیذاری حرف بزنه خدا باهات، میگه باش اون دنیا وای میستونم ات بمیزنم حرفامو. وقت اون فاجعه است که خدا با کسی روز قیامت حرف نزنه بفرسته جهنم. اونجا میفهمد من اینا رو نگاه هم نمی کنم، چه برسهشون حرف بزنم، باشون حرف نمیزنم و تزکیهشون هم نمی کنم، پاکشون هم نمی کنم. نگاه نمی کنم، چون این نگاه کنم به کسی شاید معناش این باشه، سه تا کار: من نگاهشون نمی کنم، باشون حرف نمی زنم، پاکشون نمی کنم. خدا به هر که نگاه کنه دلش نمیاد، باش حرف می زنه، با هر که حرف بزنه خدا اون حرف زدن پاکش میکنه. قرآن بخونید تزکیه بشه، بذارید خدا با تو حرف بزنه، بذارید حرفاشو بزنه اینجا. اگه یه روایتی هست، چرا از شهید در قبر سوال و جواب نمی کنه خدا؟ میپرسن از ائمه و خدا، معصوم جواب میدن چی؟ بگی چرا سوال جواب نمیشه با شهید؟ میفرماد زیر چک شمشیرها حرفاشون رو با هم زدن. ای کاش جبهه میرفتید شما اینو تجربه میکردید، ای کاش یه اردوگاهی بود دیگه، شما سنتون متاسفانه نرسید، ما که رسید استفاده نکردیم، شما سنتون اصلا نرسید. زیر برف گلوله ها و شمشیر ها همه حرفاشون رو هم میزنن، چه حرفایی رد و بدل میشه بین انسان ها، چه حرفایی. بعد دیگه اون دنیا اینا میرن فقط خوشو بشه دیگه، سلام علیکم به ما صبرتون فنعم عقبت دار، یا خود خدا فدخلوها خالدین، بفرمایی جاودانه، اصلا خوشو بشه. ولی با بعضی ها خدا میگه وایستا میخوام با تو حرف بزنم، این کارو چرا کردی، اون کارو چرا کردی، اینجا اینجوری بود، این چی اینجا، این چرا بر نداشتین. شما حساب کنید ساعت ها محاکمه ای که توش نمیتونی آدم نمیتونه توش حرف مفت بزنه. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن و قال صوابا، جوابم کسی بده حرف درست میزنه، یه غلط کرده. آقا تو این دنیا غلط کردم گفتم برای خیلی آسونه، بی حیاست میدقیه داتون یه غلط کردم، اونجا حیات تو به حد نرمال میرسونه، با هر غلط کردنی صد بار می جهنم در میاد. خدا تزکیه میکنه آدمو، خدا روز قیامت هم حتی آدم ها رو تزکیه میکنه، میگه بیا وایسا بقیهش رو پاکت کنم. خدا البته دوست داره تو این دنیا آدم ها رو تزکیه کنه. بعضی ها رو خدا تزکیه نمی کنه، بعضی از جرائم بعضی ها انجام بدن خدا دیگه تزکیهشون نمی کنه. برا یه به درد نمیخوره. و دیگه کی آدم رو تزکیه میکنه؟ پیغمبر الهی، امام زمان، ائمه هدا، شؤون انبیا، همه رو امامانمون هم دارن، غیر از اینکه وحی نازل بشه و مبدع باشن برای یک شریعتی، مبلغ شریعتن، بقیه رو دارن. امام صادق علیه السلام فرمود هر چی خدا به پیغمبر داده غیر از مسئله نبوت به ما هم داده. خب یوزکی هم امام زمان هم آدم رو پاک میکنه. حالا امام زمان چجوری آدم رو پاک میکنه؟ یوزکی هم قبل از یعلمهم الکتاب والحکمه، مقدم بر اونه، معلوم میشه که جدای از اونه دیگه. معلوم میشه که آقا اصلا اون مذاکره ای که سر کتاب و حکمت بین تو و پیغمبر بخواد صورت بگیره تزکیه قبل از اونه، نه اینکه پیغمبر اسلام بشینه با ما از قرآن حرف بزنه، ما با پیغمبر اکرم طبق قرآن رفتار کنیم بعد پاک میشیم. اصلا قبل از یعلمهم الکتاب والحکمه، قبل از اینکه ما رو به این دین دعوت بکنه، پیغمبر چجوری ما رو تزکیه میکنه؟ دوستانی کمی روش فکر کنن. تصور کنید پیغمبر اسلام میخواد شما رو تزکیه کنه، قبل از اینکه سخنی از کتاب و تعلیمات آسمانی به میون بیاره، چجوری میشه؟ خب بگید چیکار میکنه؟ با همون رفیق میشه، دلمونو میبره، با همون زندگی میکنه، با همون حرف عادی میزنه، با همون معامله میکنه. یوزکی هم یعنی آماده کردن. ها، وقتی به پیامبر میگفتن او امین است، این یوزکی هم حالا آماده شده. حالا بگو، حالا من که امینم میاید به حرف من گوش بدی؟ آقا خلاصه کن بگو محبت اهل بیت دیگه. ما چش شما حوصله نداری من مفصل صحبت کنم، مختصر صحبت کنم. یوزکی هم، پیغمبر ما رو پاک میکنه. چجوری پاک میکنه؟ ما رو میبره کلاس اخلاق، اون که میشه یعلمهم الکتاب، بخش عمدش بازم یوزکی همه. یوزکی هم بعد از یعلمهم الکتاب ادامه پیدا میکنه، مغایرتی با یعلمهم الکتاب نداره. قبل از یعلمهم الکتاب قابل تصور هست یا نه؟ اگر قبل از یعلمهم الکتاب قابل تصور باشه، هم محبتشه. بعد از یعلمهم الکتاب هم محبتش میاد. قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربا. ولی فرض یوزکیم قبل از یعلمهم الکتاب یعنی اینکه دل ما رو ببرن، باشون زندگی کنیم، فضایی ایجاد میکنن برای ما در این رابطه‌ای که باشون برقرار میکنیم. اونو پاکمون میکنن. هر موقع دیدید پاک نشدید، دیدید از اهل بیت فاصله گرفتید، همین دیدید پیش اهل بیت، نمیدونم هر جوری، نمیدونم هر جوری. و ما خصنا بهی من ولایتکم طیبا لخلقنا و طهارتا لانفسنا و تزکیتا لنا. اصلا نفس ولایت شما رو ما میپذیریم، پاک میشیم، زوائد ردوده میشن، سرزمین سینه ما آماده کشت و زرع میشن، نهال وجودمون رویش پیدا میکنه. یادم حسابی به من میفرمود که برو پیش آقای بهجت زیاد برو، همینجور پیشش بشین، کارم سوال نمیخواد بکنی، باش همینجور. خب هرچ شد حالا همینجور رشدت میده، تزکیه میکنه. اولیاء خدا همین مرتبه همون آثار اولیاء برجسته دین رو دارن دیگه، پاک میکنه. منطقه بعضی ها پیش ائمه و دار علیهم السلام بودن پاک نمیشدن، خب اون ارتباط عمیق قلبی رو برقرار نمیکردن. باید ارتباط عمیق قلبی برقرار میکردن. من یه ارتباط عمیق قلبی به شما نشون بدم یا نشون ندم؟ بدم آقا. ارتباط عمیق قلبی، پس مسئله حضور نیست، حضور غیاب نیست، مسئله اون ارتباط عمیق قلبیه. اون اگه پیدا بشه حضور کمک میکنه، ولی حضور اونقدر ارتباط عمیق قلبی ایجاد نمیکنه که این راهی که من میخوام به شما معرفی کنم. اونم روزه اهل بیت، روزه ابو عبدالله راسته. حضور در محضر اهل بیت خیلی دل رو نورانی میکنه، ولی ابن ملجم هم ببین، مأمون هم ببین، نمیدونم خیلی دیگر هم ببین، ارتباط عمیق قلبی باید باشه. حضور آقا مؤثر در ارتباط قلبی، قبول دارم، ولی مثل روزه که مؤثر نیست. روزه حضور و غیاب نداره، هم حضور رو عمیق میکنه اثرش رو، هم در غیبت ذکر مصائب اهل بیت. امام زمان جلوی چشم بال بال بزنه، خیلی روزه خونا بی رحمن به خدا، همیشه از کشته شدن امام زمان های ما حرف میزنن، خیلی اتفاق فاجعه آمیزیه. تنها کسی که خوب نشون داد امام زمان تحت مصیبت و زجر قرار بگیره، آدم باید چیکار بکنه، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بود. هیچ کس دیگه موقعیتشو نداشت نشون بده. زینب کبری مأمور به صبر بود، اگه مأمور به صبر نبود بدتر از مادرش عمل میکرد، میاد خودشو میکشت برای داداش، چون اینجا میدان جنگ رسمی بود، نیزهی برمیداشت در دفاع از حسینش قطع قطع میشد. تا زینب کشته زنده بود کسی دستش به حسین نمیرسید، ولی زینب مأمور به صبر بود. مصیبت یه امام آدم رو عجیب تزکیه میکنه. این چیزا عجیبی ها. زیاد نمیخواد محاسبه کنی. صفا نور کم شد، آقا روزه، آقایی که روزه به خونه ببینم چه آثاری داره. یه کسی باید برای مصیبت امام زمانش چی کار بکنه مثال بزنم، از غریبی امیرالمومنین مثال میزنم، از مسیر جنگ صفین شکست خورده داشتن بر میگشتن، جایی رسیدن حضرت یک کسی رو دیدن، فرمودن مردم درباره ما چی میگن. فدای غریبی امیرالمومنین بشم، گیر چه مردمی افتاده، مردم برای ما چی میگن. گفت یا علی بگم صریحا؟ آقا فرمود بله بگو راحت باش. گفت میگن که علی ابن ابی طالب خوب جنگو شروع کرد ولی بد تموم کرد. میگن علی ارزه سیاست نداره. آقا ببخشید، میگن علی از مرگ ترسید شاهزاد. آقا شروع کرد توضیح دادن به خدا علی از مرگ نمی ترسه. وقتی بیانی دارن حضرت اینجا می فرمان که من اگر می خواستم تن به مرگ بدم زودتر از من حسن و حسینم خودشون رو به مرگ می دادن در دفاع از من و من مأمورم این دوتا رو نگه دارم. جان دوتا امام دیگرم من حفظ کردم. بعد فرمودن من دیگه در نبردهای بعدی حسنینم و همراه هم نمی برم. میگن اون شب 19 هم امیر المؤمنین هر کدوم از فرزندانش رو جایی مأمور کرده بود، با اینکه نبرد نبود حتی. اینجاست که آدم می فهمه که حضرت زهرا چقدر درست عمل کرد. یه امام در مقابل آدم مصیبت بکشه، آدم نگاه بکنه، اومد بیرون شروع کرد چیون زدن. تصور میکنید یعنی چی؟ میگن وقتی حضرت زهرا سلام الله علیها بین در و دیوار قرار گرفت قبل از اصابت، قبل از اصابت در شیونی زد که مردم مدینه خبر شدن، زجه ای زد مردم مدینه با خبر شدن. در دفاع از امیرالمومنین، این بانویی که بیقراریش همه عالم رو گرفته، علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدای ما رو به واسطه اهل بیت عصمت و طهارت تزکیه بگردان. خدایا خودت ما رو تزکیه بگردان. خدایا با بلا و عقوبت ما رو تزکیه نکن، با رحمت و عطوفت خودت ما رو بیدار بگردان. گناهان ما رو که میدانی ببخش و بیامرز. خدایا در دو دنیا عمر ما، در این دنیا عمر ما رو مرتع شیطان قرار نده، در اون دنیا جدایی بین ما و اهل بیت نینداز، در فرج مولامون تعجیل بفرما. صلوات خیر بفرما.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12-02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.